شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین. حضرت به ابوذر فرمودند که ای ابوذر، استحی من الله، حیای الهی رو پیشه کن. یعنی چی؟ یعنی در محضر مقدس حق اون چه شأن حق است رو نگذار که قلبت ازش غفلت کنه. یکی از خطراتی که همیشه انسانها را تهدید می کرده است این که مقدسین رو بی حرمتی کنیم. خدا که مقام قدس مطلق است، انسان به اندازه‌ای که حریم قدس مطلق رو رعایت کند حیا دارد. وقت همین روح و روحی است که می‌بینی در مقابل هر مقدسی به اندازه مقدس بودن انسان حریم باز می‌کند. حالا بحث مفصل است، ولی باب بحث را شما در ذهنتون دارید که حتی انسانهایی که روح شیطانی برشون غلبه کنه، حب دنیا برشون غلبه کنه، دیگه احترام اهل دنیا و اهل شهوت رو بیشتر دارن تا اهل تقوا و قداست را. اصلا میشه گفت یه دستگاه است که هر کس به اندازه‌ای که حق بر قلبش تجلی کند حریم حق را نگه می‌دارد. اون وقت حریم حق را در هر جا نگه می‌دارد. اون شخص اومده بود در مدینه خبر ببرد برای اهل مکه. وقتی اومده بود، برخورد صحابه و یاران حضرت رو با حضرت دیده بود، برگشته بود گفته بود دیگه شما به جای نمیرسید. گفته بودن آخه چرا، مگه چی شده است؟ گفته بود رابطه این افراد با پیامبرشون رابطه حساب و کتاب دنیایی نیست. اینا یک قداستی را در پیامبرشون کشف کردن و به اون قداست احترام میگذارن، دیگه شما به جای نمیرسید. برای همین شما نگاه کنین در تاریخ 400 ساله یه غرب اصلا کارشون این است که هر وقت بخوان در یه جمع اسلامی قدم بگذارن اول قداست کشی میکنن. اصلا اومدن گفتن به پیغمبرا چی؟ شما یه بشر، ما هم یه بشر. یعنی اون چشم قداست بینشون کور شده بود. و این اصلا صفت شیطان است. شیطان در حضرت آدم چی دید؟ خاک دید. اون علم الاسماء کلها را ندید. گفت که چی؟ انا خیر من. چرا؟ برای اینکه خلقتنی من نار و خلقته من طین. این نکته را التفات بفرمایید. چشم شیطانی در حضرت آدم با اون همه مقام که به ملائکه ببخشید، به حضرت آدم خدا میفرماد به ملائکه چیز یاد بده، انبئهم به اسمائهم. این یه مقام است. تازه اگه اهل دقت باشین عزیزان، نمیگه بهشون چیز یاد بده، چون ملائکه چیزایی که حضرت آدم بلنده دن نمیتونن بفهمن، میگه انبههم، بهشون خبر بده. اما خود خدا به حضرت آدم علم آدم اسماء کلها. حالا شما حساب کنید مقام حضرت آدم را، اون وقت روح شیطانی اینه دیگه، هیچ وقت اون قدس و کمال و اینا رو که نمیبینه، میگه این خاک من از آتشم من بالاترم، انا خیر امه. این روح فاسدیست که حیا نیست توش، دریدگی هست. وقت نتیجهش هم چی میشه؟ بعد که حضرت آدم و حوا علیهم السلام گول میخورن، میگن بابا ظلمنا انفسنا. روح وقتی سالم بود اشتباه هم که کرد طلبکار نیست، حیا داره، میگه ببخشید اشتباه کردم، ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. اما شیطان گفت چی؟ گفت هیچی، لاغوین نهون. حالا اصلا روح شیطانی دریده است، بی حیاست. دریدگی و بی حیایی یعنی برای هیچ مقام قدسی هیچ ارزش قائل نیست. حالا نمونهش تو طایفه های خودمون نگاه کنیم، آدم های کاهل و صلات، آدم های کم اعتقاد، میبینید خیلی هم دریدن. بهترین افراد جامعه را، مقدسترین افراد جامعه را خیلی راحت اصلا متوجه نیستن. دمونش ها این دل زنده نیست که وقتی مثلا اسم یه روحانی جلیل القدری، یک شخص خیلی اسم کوچیک مثلا خیلی سبک یاد میکنه، این دل حریم مقدسین را نمیشناسید، این دل خدا هم ندارد، من بهتون قول میدم. اما خب نمیتونه که با خدا در بیفته که. خب اینجوری بن، روح شناخت قدوسیت حق دل رو اونچنان تسلیم میکنه که مقدسین رو حریم با میندازه. در این تاریخ 400 ساله شما میبینید اصلا این جمله مشهور است، اخیرا هم زیاد روزنامه های به نظر ما معاند نظام ولایت می نویسن که ما چیز مقدسی نداریم. مثلا این جمله ورد زبان یه عده‌ای شده است که هیچ چیزی مقدس نیست. البته اصل حرف مال پوپر است، ولی این مصیبت هست که این جمله را آدم پایگاهش ندونه. حتی جمله این توده یا یکی از مأموریتشون تو کشور این بود که می گفتن آخه اصلا یعنی چه شما به روحانیون بیشتر از بقیه احترام میگذارید، در صورتی که مردم به اعتبار اون صفا و قدوسیت و کمالات معنوی روحانیون به روحانیون احترام میذاشتن. وقتی اینا یه روحانی دروغی کلاش رو علم میکردن، وقت بعد چه نتیجه میگرفتن؟ که کل روحانیت رو حذف کنن. یعنی اونا میخواستن دل ما را از حریم مقدسین و اجرا و توجه به حریم مقدسین جامعه بشکنن، منصرف کنن. وقتی اینجا مسئله اینقدر حساس است، حالا اگه التفات بفرمان حضرت اصلا میگن ای عوازر اینقدر حیا داشته باش که ای عوازر والذی نفسی بیده، این جمله را اون جلسه عرض کردیم، سوگند به اون که جان من در دست اوست، لا ازال و حین اذهب الالقائته متقنعن به ثابی استحیی من الملکین الذی معی. ای عوازر اینقدر من در حیا هستم که این دو ملک که با من است وقتی میرم برای قضاء حاجت از خجالت این دو ملک لباسم رو میکشم رو سرم که یه جوری اظهار حیا بکنم. این یه مقام است البته که آدم تمام حول و اطراف خودش را حس کنه، اون ملائکه مقرب و ملائکت اللهی که همه ناظر برش هستن. این آدم که به این شعور رسید آقا این آدم حریم مقدسینه که رعایت کرد بی‌پروایی رو از دست میده. بنده زیاد دیدم، شما هم زیاد دیدید، فقط بپاید این دیدنها را فراموش نکنیم. این دریدگی ها شجاعت نیست، جسارت است. این که آدم حریم یه مؤمن، غیبت یه مؤمن رو کردن، یعنی بی حیایی نسبت به پاکی این مؤمن. گفتم غیبت ها نه تهمت ها، یعنی من حیا نکردم از این مؤمن. این مؤمن فردا معلوم میشه که چقدر دریدگی ما نسبت به مؤمنین داشتیم که خراش به شخصیتشون میکشیدیم. حضرت، حالا ببینید بحث معلومه خیلی جا داره، اصلا به نظر شما حالا با فرمایشات که حضرت میفرمان، اصلا اون روایتایی که میفرماد آدم بی حیا بهش نمیره، آدم اصلا روح جهنمیه، جهنم و بهش که با هم ترکیب نمیشن، روح دریدگی جهنمیه. حضرت میفرمان که یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنه، میخوای بری بهش؟ حالا التفات بفرما. قلت نعم، منم بودم میگفتم نه. بله. قلت نعم فدا که ابی، پدر و مادرم فدات، آره میخوام برم بهش. قال فستا، حالا نکته این ستا رو این جلسه میخوام یخته روش بمونی، معلومه یعنی میخوام از این بحث حضرت دو تا نتیجه، هم یه جنبه ای که انشاءالله به لطف و کرم خدا روحمون روح بهشتی بشه، هممون مسئله حیا رو البته بیشتر تاکید حضرت میفرما. قال فقصر من العمل، تاکید اون جلسه حضرت فرمان ای عوازر باید این آرزوهاتو کم کنی. من اون جلسه اشاره کردم، ولی آخه این چیزی نیست که دائم آدم نگه، که ببینین ائمه ما در روایات مختلف، این نجات ماست. ما در دنیا این همه برنامه برای دنیامون ریختن، خدا میدونه از سر جهالت از هممون هم میدونیم. حالا برنامه برای دنیا غیر اونا عرض کردیم اول بحث عبازر، غیر برنامه ریزی اجتماعی به حکم وظیفه است نسبت به مسائل اجتماعی، اون اصلا یکی از وظایف است که بنده برنامه ریزی کنم به حکم وظیفه برای هزار سال دیگه یه جامعه هم. اما آرزوهای دنیاییم را آرزوهای بلند بکنم که من انگار تو دنیا باید باشم که تمام این کار را بکنم، این روحیه بدیه است، این کشیدن انسانیت است. شما میدانید که یه امتحانی بکنید، حالا من قسمت های آخر ماه رمضان آدم دلش میخواد که یواش یواش خیلی چیزهایی که براش نقشه های بلند کشیده اصلا رهاش کنه، یعنی اصلا یه قاعده از هرچی آدم عاقل تر شد، روحش به قیامت نزدیک شد، دنیا از چشمش میفته دیگه. این که حالا ما باشیم و این کارا رو بکنیم و پوزمون چند برابر بشید و مردم دقتی پیر شدیم تازه بفهمند ما چه جوونی بودیم و تازه در پیری بخوان که بخوان آرزومونی باشد که هی همه چیزایی ما رو از اول جوونی تا آخر همه بدونند و بدونند ما خیلی مهمیم، ما پس بذار ما این نقشه و برنامه ریزه رو بدونیم که بدونند خیلی مهمیم، این روحی ما رو از قیامتمون باز میکنه. میفرماد کوتاه کن آرزوهات را، وجعل الموت نصب عینیک، مرگ را به عنوان یه تابلو جلوی چشمت نگرده عبازر، این تو را بهشتی میکنه. اصلا داریم که اگه بندمونا دوست داشتیم دائم متوجه مرگش میکنیم، بارها بحث شده است بازم بحث میشه، متوجه مرگ شدن آقا بد زندگی کردن رو از ما میگیره، نه زندگی کردن رو، هممونم اینو میدونیم. بزرگان معنوی متقی خوب فقط زندگی کردن، اهل دنیا بد و زش زندگی کردن. داریم که اگه بندمون رو دوست داشتیم متذکر مرگش میکنیم، داریم که با هوشترین افراد اونهایی هستن که اکیست، با هوشترین افراد اونهایی هستن که دائم نمیذارن زندگیشون بریده از مرگ بشه. خیلی روح خوبیه. حالا اون جزوه یه هنر مردن یه کمی بحث داره دروش، یا بحث سوره قیامت. خود قرآن خیلی بحث دارد راجع به این بحث سوره قیامت یا بحث جزوه یه هنر مردن یه کمی کمک میکنه. میفرماد ای عواز در سه تا کار باید بکنی تا اهل بهش بشی. پس یکی این که آرزوها ده کم کن، دوم این که مرگ رو یادت نره. یکی از حیله های تمدن غرب اینه که اصلا نمیذاره ما مرگا یادمون باشه، حتی قبرستونا را دور دور میسازن که ما اصلا نریم ارتباط با اموات پیدا کنیم تا خودمون حس کنیم اینجاییم. سومین چیزی که تو را بهشتی میکنه، وسته من الله حق الحیا، از خدا حیا کن اونجور که باید حیا کنیم. قال ابازر میگه من گفتم قلت یا رسول الله کلنا نستحیی من الله، ما یا رسول خودتون میبینین ما هممون یعنی صحابه شما حیا میکنیم از خدا، گناه که نمیکنیم، مسلم اینجوری بوده است. قال لیس ذلک الحیا، این حیا رو نمیگم، اینجوری به نظرم بهتره معنی کنیم، این حیا رو نمیگم، ولکن الحیا من الله، حیای از خدا این خصوصیات داره. حالا حوصله کنین، شاید ما اینقدر این بحثا دقیق ببینیم که امشب نتونیم همه بحثا بکنیم. حالا حضرت میان اصلا روح یه انسانی که به مقام حیا رسیده است رو برای ما روشن میکنن. حالا ما خودمون رو ارزیابی کنیم، میگن حیای الهی این خصوصیات داره، یکی این که الا تنسل مقابر والبلا، باید قبرها و ویرانه ها رو یادت نره. حالا اولش آدم مثلا تعجب میکنه چه ربطی به حیا داره، آدم قبرا و ویرانه ها را یادش نره چه ربطی به حیا داره. پس اول فرمایش حضرت را خوب التفات بفهم. میفرماد اگر تو قبرا و ویرانه ها را یادت بره تو دریده‌ای، تو به مقام فهم و تواضع قداست حق نرسیدی. ولجافه و ما وعا، یادت نرد شکمتا و اون چه توش میکنی، و رأس و ما هوا. البته تو بعضی جزوه ها عزیزان نوشته است من هوا، اون شرحی که میگه، اون متنی که هر دوش اومده است، اون که میگه ما با سیاق بهتر میخونه، و رأس و ما هوا، یادت نرد اون چه که توی سر تو و اون چه که توش است یادت نره. میگه اگه خواستی ببینی حیا داری یا نه باید این سه تا خصوصیات رو داشته باشی. کسی که قلبش غفلت دارد از قبرها و ویرانه ها، این آدم آدم سر به هواست، این اصلا نمی فهمه کجاست، این آدمی نیست که اصلا بتونه مرزها رو بشناسه و نسبت خودش رو با این عالم درست تنظیم کنه و نسبت خودش رو با خدا تنظیم کنه. مگه اینجور نیست؟ کاری مشکلی هم هست، کار میبره. خب خودتون دیدین، من که برای خودم دیدم و رفوزم شدم. گاهی آدم میره قبرستان واقعا حس نمیکنه که جای اینها میمونه بعد از یه مدتی. خب این نشونه اینه، نشونه قلب بی حیاست، قلبی که ادب ندارد اصلا متوجه نیست که آقا همین مسیر اینها مسیر خودته. این قلب بی حیای غافل، این قلب نمیتونه حیا داشته باشه، این قلب قلب بهشتی نیست. فرمایش حضرت به اینجا میرسه دیگه. بحث حالا اینجا شروع میشه که ما اولا اگر این حالت رو در خودمون به وجود نیاریم چی میشه، اگه سعی کنیم به وجود بیاریم چی میشه. دومیش خیلی جالب، یعنی انصافاً انسان ارتباطش با سنن عالم، با سنت خدا اگر قطع بشه چی براش میمونه؟ مگه یکی از سنت خدا این نیست که این دنیا جنسش جنس ویرانیست؟ قبرها و ویرانه ها یک پیام بلندی دارد که این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی. پیام خوبیه اینا رو که من میگم. یه بار دیگه هم عرض کردم، هی می خواهم به قلب خودمون برسید، نگاهمون به عالم درست بشه. خب شما می دانید که آرزوهای پوچ آدم را عجول و بی حیا می کنه. چطوری ما این آرزوها را بشکنیم؟ نمونش من یه تجربه خودم دارم. ما گاهی روزا که می رفتیم اداره، بعد یه مرتبه می دیم کارمون که نمی شد، روحمون داغون می شد، به همه می پریم. یعنی مثلا 10 تا کار ردیف می کردیم شماره 1 تا 2 که این 10 تا را باید ما امروز انجام بدیم. 5 تاش مثلا تلفن بود میدادیم به مصروف دفتر. خب یه مرتبه دیدیم این بیچاره از صبح تا شب 3 تا تلفن رو گرفت. اولا میپردیم بهش که آقا پت چرا کارتون نمیشه. بقیه هم همینطور دیگه، مثلا حساب کرده این 4 تا کار رو بکنیم، یوهای ارباب رجوعه به نظر ما مثلا نخاله میرسید. 3-4 ساعت همه زندگی پیش بینی شده ما رو میگیره. یه مرتبه خدا لطف کرد به ذهن ما انداخت که خب که چی؟ چرا تو بنا داری اون چه تو برنامه میریزه عمل بشه؟ تو برنامه ده بریز، بذار هرچی خدا هم پیش میاره بشه. افوض و امری الالله که صبح ها میخونی. پس یعنی چی؟ آقا مثل آب بود به لطف خدا روی آتش هرس و غضب ما. ما از کردیم این آرزوهای ما را این مردم نمیذارن عمل بشه، ما باشون در میفتیم. خب این هم یعنی آرزوست دیگه، آرزوی مدیریتی. چه فرقی میکنه با بقیه آرزوها؟ این هم یعنی آرزوست. خب بعدش دیگه ما کارمون رو میکردیم، بعدن هم کمتر نشد. شاید به جا 3 تا تلفنی که این آقا مثلا بنا بود بگیرد، حالا تلفنای مهم بود 4 تا میگرفت، ولی حل شد. آرزوهای پوچ ما را اصلا نمیذاره سکینه و آرامش پیدا کنیم. اما وقتی نگاه کنیم آقا به این قبرا و خرابه ها با تمام آرزوهاشون، این است تهش، ته آرزو سازی و آرزو پردازی همینه دیگه، قبر است و ویرانی. یه سه عجیب آدم میبینه. شما گاهی تو این شهر که قدم میزنی ببینید این خونه که دارن خراب میکنن چون خراب شده است، یا دیگه با آرزوهای بچه ها نمیخونه. من گاهی نگاه میکنم اینم خونه خیلی نوتر از خونه ماست، بعد از خونه امام ساختن، دارن خراب میکنن. تازه نه با آرزوهای بچهاش، با آرزوهای جدیدش نمیخونه. این چه زندگیست که اینقدر به آرزوها میدان بدیم که زندگی قبلمون رو پوچ برامون بکنه؟ ببینید آرزوها چه بلایی سر آدم میاره. او وقت جسارت ها شروع میشه. یعنی وقتی نتونیم پیام قبرها رو بگیریم و خرابه ها را، او وقت شروع میکنیم چه کار کنیم؟ بر این سنت الهی هی شورش کردن. هی بناس ما در این دنیا بندگی کنیم، هی به دنیا ور میریم. مثلا چی یادمون میره؟ بندگی یادمون میره. خب وقتی بندگی یادمون رفت، این شما اینم ما، همه همکارامون رو میشناسیم. کدوم همکاران که به زمین و زمون، به آخوند و جمهوری اسلامی اینا همه فوش میدن؟ اونایی که آرزوهاشون برآورده نمیشه. چون که نون و آب نیست، یا چون این آرزوهای اینا اصلا برآوردنی نیست، اینا که الان بیشتر و من بیشترن دو سه جا کار میکنند و همطور هم جمع میکنند، یه جوری زندگی کردن که از خرابه ها و قبرها نمیتونن پیام بگیرن. چون نمیتونن پیام بگیرن، اینا زمان پیامبرم به پیامبر فحش میدادن، گفتن تو اومدی نگذاشتی این مدینه آباد شد. عیناً میدونید که اینا نقشه داشتن مدینه رو شاهنشاهیش کنن، اون عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول بنا بود شاه بشه تا تاج گذاری کنه. اینا حضرت اومدن همه سازادن به هم یه شهر ساده آرام معنوی که مردم درست زندگی کنن که بتونن بندگی کنن، ریخ به هم. گفتن تو که آمدی دیگه نتونستیم برنامه‌مون رو اجرا کنیم، عرض من را از دست ندید که اگر پای آرزوها باز شد، آرزوها آرزوها را میخورید. چطوری؟ قبلش آرزو داشتیم که این ستونها آجر 3 سانتی باشه. اول که اصلا آرزو داشتیم یه ستون داشته باشیم، حالا بعد که آجر 3 سانتی شد، خب حالا در آرزو را که نبستیم، که آرزو بعدی این است که نه آقا، تازگی ها دیگه اصلا باید عوض بشه، گچکاری رومی هم بشه دیگه، گچکاری قدیم هم نه رومی، یعنی باید هم همون با اون سیستم رومی، رومی میدونیم که مظهر کفر جهان مقابل مسیحیت بود است دیگه، دقیقاً این است. یعنی در اروپا هم همینطور شد، وقتی میخواستن مسیحیت را زدن، برنامه های رومی ها اومد سر کار. عیناً داره الحمدلله ژاپن ها میریم جلو، خدا میخواد به ما ثابت کنه شیطون زورداری دارید، همچی بی ارزم نیست. قصه هست دیگه، آرزوها آرزوها را میخوره، تش چی میموند؟ آرزوهای جدید. حالا آرزوهای جدید قانع میکنه ما را؟ نمیکنه آقا. نتیجه چی میشه؟ ببینید این مسئله روحی را میخوام عرض کنم. یه مرتبه شما میبینید با آرزوهای زیاد طرف دیگه به هیچی راضی نیست، وقت به هیچی که راضی نیست به کی فوش میده؟ به اون که نقشه رومی برش میاره فوش نمیده، به مقدسین فوش میده. یعنی بی حیا میشه، بی حیا که شد بی بهش میشه. خب عظمت فرمایش حضرت فرمود که چطور اینا به هم رفت داره. این یک تازه، حتی یکی که تمام نشد، بعدش حالا دو و سه شد میموند برای بعد. خدایا پروردگارا به حقیقت پیامبر اون چه که وسیله بندگی ما نسبت به ساحت قدست می شود و حیای ما را تقویت می کند برای ما مقرر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.